سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. از سلام و ادب و احترام داریم خدمت عزیزان حاضر در این نشست علمی که با عنوان مرجعیت علمی قرآن در سبک زندگی اسلامی ارائه خواهد شد. همونجور که مستحضر هستید، دفتر تبلیغات اسلامی در راستای مسئله محوری و حل مسائل خود، خب یکی از مسائلی رو که انتخاب کرده بود بحث ضعف حضور قرآن در فرهنگ عمومی و تخصصی بود که یکی از شاخه های اصلی و کلانپورای این بحث، بحث مرجعیت علمی قرآن کریم هست. خب مرجعیت علمی قرآن کریم با توجه به نوع بودن بحث مرجعیت، خب دفتر تبلیغات اسلامی ابتدا در یک مرحله بندی برای این پروژه، ابتدا در چند سال اول بحث تولید ادبیات این کار رو در دستور کار خودش قرار داد و منشور مرجعیت علمی قرآن کریم رو تولید کرد. در سه سال دوم میزکار تخصصی توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن با همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم اقدام به بحث گفتمانسازی مرجعیت علمی قرآن کریم کرد و در این راستا فعالیت‌های مختلفی رو دنبال کرد که مهمترین این فعالیت‌ها بحث برگزاری همایش ملی مرجعیت علمی قرآن کریم است. خب این همایش که با همت حدود 20 تا از مراکز همکار در همایش برگزار میشه، خب به نوعی فعالیت‌های مختلفی ذیلش نهفته شده است. یکیش بحث تدوین مقالات هست و یکی هم بحث پیشنشست‌هایی است که مؤلفین مقالات ما این پیشنشست‌ها رو برگزار می‌کنن که از این هفته با توجه به اینکه ما یک پروسه فاصله چند ماهه بین این پیش نشست ها داشتیم، از این هفته استارت کار ارائه مؤلفین مقالات ما کلید خواهد خورد که اولین پیش نشستش که در واقع 15 پیش نشست همایش هم میشه، بحث مرجعیت علمی قرآن کریم در سبک زندگی اسلامی است. خب در این نشست در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عیسی زاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و رئیس گروه فرهنگنامه‌های پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و همچنین رئیس میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی هستیم که موضوع خودشون رو ارائه میدن و همچنین در خدمت ناقد محترم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای فیروز مهر، رئیس گروه تفسیر پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستیم که به عنوان ناقد در این نشست از وجود ایشون رو هم بهره میبریم. خب من دیگه اطاله کلام نکنم، با توجه به اینکه اندکی هم با تأخیر جلسه شروع شد، در خدمت ارائه دهنده محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عیسی زاده هستیم با ارائه بحث خودشون با عنوان مرجعیت علمی قرآن در سبک زندگی اسلامی، که انشالله به مدت نیم ساعت بحث خودشون رو ارائه خواهند داد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
محمد و آل محمد و حج الفرج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسول الله سید الانبیاء حبیب الاوصیاء ابوالقاسم مصطفی محمد و على آله الطیبین الطاهرین و لعنت الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. هدی به ارواح همه انبیاء اولیاء شهدا صالحا مؤمنین و مؤمنات، به ویژه شهدای اخیر مظلومین فلسطین صلواتی رو هدیه میکنیم. آرزو میکنیم ایشالله هر چه زودتر خداوند منان این مظلوم ملت ستم دیده و رنج کشیده رو با ظهور بقیت الله العظم از ظلم و ستم استکبار جهانی صهیونیسم ایشالله نجات بده و هر چه زودتر ریشه استکبار در عالم کنده بشه. تشکر میکنیم از عزیزان، مخصوصا از استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای فیروز میر که قبول زحمت کردند و مقاله رو مطالعه کردند و از نکاتی که خواهند فرمود استفاده خواهیم کرد. تشکر میکنیم از دبیر جلسه جناب آقای حجت الاسلام قرسپان و جناب استاد شیرزاد. امیدواریم که همه این حرکات و زحمات ما در راه رضای خداوند مورد قبول خداوند قرار بگیره و انشاءالله کمک کنه در راستای شکوفایی معارف نورانی قرآن. موضوعی که قرار هست بنده عرضه بدارم به محضر اساتید و برادران و خواهران، همچنین عزیزانی که از راه زای مجازی مستمع این بحث هستن، عنوانش هست مرجعیت علمی قرآن در سبک زندگی. خب ما یه گزارشی از در واقع این موضوع ابتدا خدمتتون عرض بکنیم. کما اون گونه که رسم یک مقاله هست، خب ما فرایند ساختاری مقاله رو سعی کردیم که در اینجا رعایت بشه در قالب چکیده و خلاصه تبیین مسئله و روش و خدمتتون عرض بکنم پیشینه و همچنین متن نهایی با همراه با نتیجه تقدیم بشه. اما خب در فرصتی که هست امکان عرضه تمام مقاله نیست، به خاطر همین ما سعی میکنیم به نکات اصلی و اون در واقع پاسخ به پرسش اصلی مقاله بپردازیم. اما قبل از اون باید عرض بکنیم که خب یکی از در واقع ارکان اساسی حیات بشر نوع زندگی این انسان هست، نوع رفتار انسان در زندگی هست که چه نوع یا به تعبیر حالا جدیدی ها چه شیوه و سبکی رو انتخاب بکنه برای زندگی کردن. خب همون گونه که همه من میدانیم پیامبران عزیز اسلام که از سوی خداوند برای هدایت بشر اومدن، خب یکی از رسالت های اصلی بلکه اون هدف اصلیشون این بود که بتونن زندگی بشر رو بر اساس نسخه وحیانی تنظیم بکنن و بشر بر اساس نسخه وحیانی زندگی خودش رو پیش ببره. به خاطر همین اومدن تعلیم دادن بشر رو و خدمتتون عرض بکنم که هدایت کردن به سمت سوی یک زندگی که در این زندگی در ابعاد مختلف خودش، حالا چه در حوزه های فردی، اجتماعی، خانوادگی، تعامل با دیگران، تعامل با اشیا موجودات عالم، اون نگاه توحیدی در اون رفتار حاکم باشه. این یک مطلب. پس اینکه ما میگیم مرجعیت علمی قرآن در سبک زندگی، باید بدونیم که رسالت اصلی وحی یعنی جامع‌ترین کتاب آسمانی و آخرین کتاب آسمانی قرآن این هست. یعنی ما این رو پیش‌فرض و مسلم گرفتیم که قرآن چنین رسالتی رو بر عهده دارد که نوع زندگی بشر رو تعیین بکند. که البته این نکته رو هم عرض بکنیم، این که میگیم قرآن چنین مأموریتی دارد نوع زندگی، البته همونطوری که خداوند بشر رو در نقاط مختلف دنیا خلق کرده و نقاط مختلف زمین هم دارای یک ویژگی‌های جغرافیایی مختلفی هست، یا بفرمایید که اقوامی که خدا در قرآن فرموده ما به شما رو در قالب قوم‌های مختلف خلق کردیم، مسلماً خب و زبان‌ها و لهجه‌های مختلفی است. یک سری از مسائلی هست که اون نوع اون زندگی رو اون منطقه جغرافیایی و نوع در واقع بفرمایید که سنت و عرف و عادت اون قوم اون نوع زندگی کردن رو چکار میکنه؟ تعیین میکنه. منظور ما پس از این که کتاب‌های آسمانی نوعی زندگی ما رو تعیین میکنه، این نیست که برای
تمام عرصه های زندگی ما، حتی در بعضی از مسائلی که به اصطلاح بحث منطقه و جغرافیای نقش داره، بگه که الا و لابود باید وی میفرماید اینگونه، مثلا شما زمستان و تابستان، یا بفرمایید که بهار، یا بفرمایید منطقه خشک، منطقه سرسبز مثل شمال و منطقه های معتدل. نه، یک سری از چیزهایی است که در نوع و سبک زندگی ما دخیل هستند در کنار اون توصیه های وحیانی که ما داریم. بنابراین این رو اشتباه نشه که ما میخواییم تمام در واقع سبک زندگیمون رو در تمام چیزهای زندگیمون، مثل فرض بفرمایید این که چه نوع لباسی بپوشیم، این نوع لباس پوشیدن خب منطقه های مختلف فرق میکنه، اما این که پوشش ما از حیث شرعی و الهی چه نوع باشه، یعنی چه میزان باشه، این رو دیگه شرط تعیین میکنه که باید این مقدار باشه، اما از چه جنسی باشه اون رو دیگه به قول معروف شرع برای ما تعیین نمیکنه. این یه نکته بود که ابتدا خواستم در جریان باشیم که ما منظور ما این نیست که ما حتی در این قضایایی که چه بخوایم چه نخواهیم طبیعت دخالت میکنه، این رو هم از وحی میخوایم بگیریم. نکته دوم که ما در این مقاله بهش پرداختیم، اومدیم گفتیم آقا منظور ما هم از این سبک زندگی، یعنی در واقع اون نوع رفتار بیرونی انسان، اون سبک بیرونی انسان در سبک در حوزه رفتار چجوری هست. و ما اینجا یه نکته رو هم عرض بکنیم، سعی کردیم خلق نشه با اون بحث درون، نگاه درونی و در واقع اینجوری بفرمایید اون مبانی سبک با خود سبک چی نشه، با هم دیگه خلق نشه. سبک زندگی دارای یک مبانی است که ما در توضیح قبل از تبیین معنای سبک اومدیم گفتیم که سبک زندگی به اصطلاح متفرع بر اینه که شما زندگی رو چی معنا بکنی. زندگی رو اگر بر اساس نگاه توحیدی معنا بکنی، اون وقت سبک زندگی یک نوع دیگر خواهد بود. اگر زندگی رو بر اساس نگاه غیر توحیدی معنا بکنی مثل غربی ها، این سبک هم باز یه بقول معروف که تفاوتی خواهد داشت. بنابراین اما ابتدا تکلیفمون رو روشن کردیم که ما در حوزه نگاه به زندگی با نگاه توحیدی میخوایم بریم جلو. در نتیجه بعدن که سبک رو اومدی بنا کردیم، گفتیم ما رو در سبک این هست که بر اساس نگاه توحیدی یه سبک زندگی باید چجوری باشه. یک سبک زندگی مسلمان که در واقع توحید رو پذیرفته، خدا رو پذیرفته و وحی و رسالت رو و قرآن رو پذیرفته، این باید چه نوع زندگی داشته باشه. تنظیم شیوه های زندگی کردن بر اساس اون مبانی، این میشه در واقع تعریف سبک زندگی ما در حوزه در واقع اسلام. بعد از اون هم وارد خدمتتون عرض بکنم که بعد از تعریف بحث مرجعیت علمی رو به اختصار با توجه به در واقع منشور مرجعیت علمی قرآن در کارگاه مرجعیت علمی قرآن که اونجا در واقع همه اینها روی اون چی دور میزنه، به این نتیجه رسیدیم که خب حالا این قرآن تا چقدر میتواند اثرگذار باشد در چی؟ در به اصطلاح تهیه سبک زندگی یا تنظیم سبک زندگی بشر. آیا قرآن میتواند به عنوان این مرجعیت علمی که عرض میکنیم، یعنی قرآن یک کتابی است که آیا میشود نوع سبک زندگی رو از قرآن استخراج کرد یا نه، به عنوان یک منبع وحیانی آیا این ظرفیت داره که ما از دلش بیایم نوع سبک زندگی در حوزه فردی مثل خوردن، آبیدن، آشامیدن، مهمانی، اوقات فراغت، آیا اینها رو میتونیم از دلش در بیاریم که انسان در اوقات فراغت چجوری باید این وقت خودش رو بگذرانه؟ اگه مهمانی میخواد بده چه نوع برخوردی با مهمان بکنه؟ تو حوزه اجتماعی آیا قرآن میتواند برای ما به عنوان یک منبع وحیانی به ما بگوید که با دیگر اقشار در جامعه شما چجوری برخورد بکنی؟ با جاهل، با منافق، با دشمن، با اعضای خانواده، با فرق ادیان، با اهل کتابی که تو این کشور هستن، آیا قرآنی ظرفیت داره که این نسخه رو به ما بده که ما شیوه تعامل با اونها رو در واقع از دلش استخراج بکنیم و به عنوان یک نسخه تجویزی به جامعه ارائه بدیم یا نه؟ این معنای مرجعیت علمی ما هست در چی؟ در سبک زندگی. نکته بعدی که ما بهش اشاره کردیم. خب آقا شما چه دلیلی دارید که این قرآن شما یه چنین ظرفیتی داره، میتونه این ظرفیت رو ایجاد بکنه که شما چکار بکنید؟ خدمتون عرض بکنم سبک زندگی رو یا شیوه زندگی کردن ازش استخراج بکنید، که اومدیم به دلایل پرداختیم. من این نکته رو عرض بکنم که ما وقتی میگیم قرآن، حتما در کنارش آموزه های اهل بیت هم هست، چون خود قرآن در داخل قرآن خودش ما اینجا هم آوردیم، خودش فرموده که آنچه را که پیامبر آورده است اونها را شما بگیرید عمل بکنید، آنچه را به شما گفت انجام ندید انجام ندید. پس بنابراین آموزه هایی که پیغمبر فرمودن در راستای یک نوعی از زندگی کردن، این طبق دستور قرآن، این همون ظرفیتی که ما میخواییم. البته ما اینجا سعی کردیم که ورود در روایات اصلا پیدا نکنیم، فقط خود قرآن رو بررسی کردیم که قرآن چه ظرفیتی داره، شمردیم رفتیم جلو. ولی در کنار این، همونطوری که در پروژه فرهنگنامه سبک زندگی بر اساس آموزه قرآن و اهل بیت ما اومدیم گفتیم آقا بله، در رابطه مثلا شیوه خوردن آشامیدن قرآن این 4 نکته رو داره، 10 تا نکته دیگر هم هست در همین شیوه که اهل بیت و پیغمبر فرمودن طبق دستور خود قرآن که فرمودن پیغمبر برای شما اسوه هست. حالا ما اونجا یکی از دلایلمون همینه و اون آیه‌ای که عرض کردم، این خدمتتون عرض بکنم داخل پرانتز داشته باشیم که ما اگه میخوام یک سبک جامعی رو در واقع استخراج بکنیم از دل قرآن، حتما باید اون به اصطلاح نگاه به آموزه ها و سیره و سخن پیغمبر و ائمه هدا رو چی داشته باشیم. این یه نکته که ما این رو غفلت نکردیم، ولی اینجا مأموریت ما این بوده که بگیم حالا خود قرآن رو شما مطالعه کردی چه ظرفیتی وجود داره برای سبک زندگی. اما در رابطه با این ادله باید عرض بکنیم، خب یک ادله عقلی که ما هممون میدونیم که حضرات آقایان مثل حضرت علامه جوادی آملی، مثل حضرت های مصبا، مثل حضرت های مکارم و دیگر عزیزان در این قصه پرداختن، خب اصلا آقا شما خداوند عقل داده، این عقل به شما میگه که خب چیشی بخور چیشی نخور. جواب اینه که خب دیگه چرا نیاز به وحی داریم که مثلا وحی بیاد؟ خب مسلمه وحی، ما هممون قبول داریم که خداوند این عقل رو خلق کرده دیگه، همون خدایی که این عقل خلق کرده میدونه که این عقل چقدر ظرفیت داره، لذا در کنارش اومده این وحی رو قرار داده که همون بحث میگفت که یسیر دفاعین العقول، امیرالمومنین فرمودن خدا این وحی رو فرستاده، ولی خلاصه باید از دل این وحی این چیزهای عقلی استخراج بشه و اینها در واقع یه حجت بیرونی هست. پس بنابراین چون خود خدایی که عقل آفریده و میدونه این عقل گاهی اوقات مورد غفلت قرار میگیره، مورد استفاده همه قرار نمیگیره، مورد چالش قرار میگیره، در کنارش اومده گفته اگر میخواهید یه چیز کاملی دست پیدا بکنید که از جمله اون موضوع همین نوع زندگی کردنه، خب آقا نوع زندگی کردن آیا عقل میتونه در تمام جنبه‌های سبک یه چیز مطلوب ارائه بده که زندگی دچار چالش نشه، زندگی به اون هدف خلقت دست پیدا بکنه یا نه؟ نخه، تجربه نشون داده. الان نمونهش همین سبک زندگی غرب داره میبینیم دیگه. نتیجه چی شده؟ نتیجهش این شده که امروز بحث معذرت میخوام همجنسبازی شده یه فرهنگ در اون منطقه. خب اینها اگر نوع زندگی کردن زن شوهر رو از وحی میگرفتن امروز دچار این آسیب نمیشدن. و دیگر مسائل دیگه در کشورهایی که سبک زندگیشون بر اساس وحی تنظیم نشده هست، آسیب‌های موجوده در اونجا آدم میتونه بفهمه که اینها مثلا با عقل خودشون اومدن جلو دیگه، اما این همه مشکلات دچار شدن. به خاطر همین با این دلیل میشه گفت که ما نیاز به چی داریم؟ نیاز به وحی داریم، چون خداوند آگاه ترین بلکه آگاهی مطلق نسبت به نیازهای جسمی و مادی ما داره که این جسم ما و روح ما اگه بخواد یک زندگی خوبی رو در واقع اداره بکنه چه نیازهایی داره، در تعامل با پدر و مادر چه نیازهایی داره. همون خدایی که این پدر و مادر خلق کرده میدونه این پدر و مادر اگر پیر شوند نیازهای یک سال خورده در سن پیری چی هست آقایون؟ میگفت چی؟ نیاز به لطف دیگران، محبت به دیگران، نیاز به تقصیر دادن به اونها. این نیاز کی میدونه؟ خدا میدونه. چون خدا میدونه لذا میاد تو سبک تعامل با پدر و مادر میگه چی؟ بچه ها باید این گونه باشن، مانند یه چی بال اون تواضع خودشون رو، خضوع خودشون رو زیر پای پدر و مادر فرهنگ کنه، یا کوچکترین کلمه‌ای که موجب تکدر اینها میشه رو مطرح نکنن. این نوع اگر سبک زندگی در دنیا حاکم میشد، در غرب حاکم میشد، امروز شاهد هزاران مراکز سالمن پروری در اون دنیا نبودیم. کما اینکه حضرت علامه جوادی امولی خیلی سال پیش این نکته رو داشتن، فرمودن اگر ما سبک زندگی ما در فرزند پروری اسلام بود و مهد کودکی بو ایجاد نمی کردیم، بعدن مراکز پرورش سالمندان دیگه ایجاد نمی شد، چون اونجا ما بچه ها رو از پدر و مادر جدا کردیم و این عطوفت و مهربانی که باید در تربیت بچه ایجاد بشه ازش گرفتیم، بچه رفته زیر دست دیگران تربیت شده، فردا همین بچه این پدر و مادر میبره برای اینکه عطوفتی نگرفته، محبتی ندیده از این پدر و مادر. که بنابراین این یه نکته که ما بر اساس دلیل عقلی که هم از اون طرف نقصان و نیاز بشر یک پایه هست، از اون ورم چی آگاهی خداوند به نیازهای درونی و بیرونی بشر، این دوتا دست هم میده، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگه ما میخوایم یک سبک زندگی کامل رو در واقع ایجاد بکنیم، حتما باید به وحی به اصطلاح آسمانی و کلام خدا رجوع بکنیم. اما دلیل دیگر که خود قرآن هست، ما روایت عرض کردیم اینجا بحث نکردیم، فقط قرآن رو ما اومدیم یک جستجویی کردیم از میان آیات قرآن کریم و زحماتی که دوستان عزیزمون در سبک زندگی کشیدن در موضوعات مختلف، نمونه هایی رو استخراج کردیم که این نمونه ها میتونه چیکار بکنه، خدمتون عرض بکنم، کمک میکنه که ما میتوانیم آیا سبک زندگی و نوع زندگی کردن از قرآن استخراج بکنیم یا نه. من به اختصار میگم که بتونیم انشاءالله از نقطه نظرات اساتید هم استفاده بکنیم در تکمیل این بحث و انشاءالله یه بحث خوبی ارائه بشه. تو در بحث آیات قرآن، خب اولین دلیلی که مطرح هست این که اصلا آیه قرآن به واژگان پرداخته هست که به نوعی دلالت بر سبک، سبک استزار دارید اون لب و لباب تمام کسانی که تعریف کردن اینه، یه چیزی که جنبه دائمی پیدا بکنه، عادتی پیدا بکنه. لذا یک مورد اگه کسی یه عمل انجام بده در طول زندگی نمیگن این سبکشه، احسن، یعنی دائم باش هست. این میگه آقا، این آقا سبک این آقا چیه؟ شما با یه بار دیدن ایشون رفته نوشابه خورده مثلا بگی سبک ایشون اینه که تو زندگیش همش داره نوشابه میخوره. شما یک بار که بیشتر ندیدی. شما باید در مهمانی او رو ببینی، عروسی ببینی، عزایی ببینی، نمیدونم همایش ببینی، نمیدونم چی ببینی. میبینی همه جا میری سراغ چی؟ نوشابه. میگه ایشون سبک نوشیدنش اینه که دست از نوشابه خوردن بر نمیداره. یا لباس، شما میگی ایشون یه آدم شیک پوشیه. از کجا میتونه فهم با یک مهمونی که نمیتونه با یه عروسی بگه آقا این آجاقا رو میبینی، این آقای شیرزاد داره میاد، ایشون یه فرد شیک پوشی، نمیتونی چنین قضاوت بکنی. بله نه خبری نیست، آقای شیرزاد مثل ما خاکیه. از محضرتون که آقا این آقا فقط سینه مرغ میخوره، نه این آقا نه سبکش فقط اینه چی؟ آقا این سبکش اینه که امامش اینجوری میبنده. آقا شما یه جلسه بیشتر، نه اصلا این سبکش اینه، این همیشه. بله شیرزاد دیگه معمولا دنبال این نکته های ظریف هست. خدمتون عرض بکنم که پس بنابراین معنای مهمی که در سبک خوابیده اینه که باید ببینیم آیا این یه چیز دائمی هست یا نه. ما باید تو قرآن بچرخیم ببینیم چه الفاظی وجود داره که دلالت بر دائمی بودن یک چی، یک نوعی از زندگی کردن هست. لذا ما اینجا دیدیم که این کلمه دم در مثل کدعب آل فرعون و الذین من قبلهم، یا مثل دعب قوم نوح، امثال اینجور واژگان، حالا ما اینجا دعب رو آوردیم، این نیاز به این هست که امثال عزیزان اساتید مثل جنابای شیرزاد که در واقع در پروژه واژگان مشابه کار کردن، یک تعملی بکنن ایشالله بعد از این جلسه، ببینن ما در این حوزه آیا کاری در اون پروژه واژگان مشابه و مترادف کردیم که آیا دعب چیز مشابه هم داره یا فقط همین واژه هست. من خیلی غور نکردم تو این قصه، الان البته بعض موارد رو میارم که این معنا رو ثابت میکنه، ولی شاید مثلا لفظ نباشه، جمله باشه که عرض خواهم کرد. پس بنابراین یه دلیل اینه که خود قرآن اومده سبک ادی از زندگی افراد مطرح کرده، و از اون طرف هم ما میدونیم که خداوند فقط نمیخواد قصه بگه. اگه اومده سبک زندگی مثلا آل فرعون میگه یا قوم نوح رو میگه یا از اون طرف مثلا سبک زندگی مؤمنان میگه، میخواد چون کتاب کتاب زندگی، کتاب کتاب درس دیگه، تک تک کلمات قرآن درس است، چه حالا قصه باشه چه غیر قصه باشه. به خاطر همین علمای فقه ما حتی در بحث نقل تاریخ هم اومدن فتوا استخراج کردن که در اینجا چون خداوند این رو نقل کرده و رد نکرده، پس دلیل بر اباحه حداقل اون کار هست. این یه نکته که پس ما با واژگانی که دلالت بر دائمی بودن یک نوعی از زندگی میکنه رو میتونیم بگیم که این ظرفیت داره که از دلش بگیم آقا سبک زندگی اگر منفی باشه بگیم این سبک مورد پسند خدا نیست، چون سبک زندگی فرعونیان در برخورد ما مثلا با پیغمبران اینجوری بوده، با همسایه اینجوری بوده، با خورد و خوراک اینجوری بوده. این دلیل اول از خود قرآن. دلیل دوم خدمتون عرض بکنم، آیات دلال کننده بر توصیه و دستور به پیروی از سبک زندگی. خب خداوند منان در بعضی از آیات مثل همین آیه معروف و اون آیه‌ای که خدمتون عرض بکنم به پیغمبر خطاب میکنه که از حضرت ابراهیم از سبک اسوتون، این تعبیر اسوه میکنه خداوند که پیغمبر اسوه شما هست. حضرت ابراهیم علی نبی ینو علیه السلام اسوه پیغمبر و ما هست و اونهایی که با حضرت ابراهیم بیعت کردن. خب سوال اینه که اینجا فرمودن اسوه، اگه تفسیر ملاحظه بفرمید اسوه اینجا مطلق هست، لذا بر اساس همینم اثبات حجیت سیره پیغمبر رو هم استفاده کردن. اسوه هست در چی اسوه هست؟ اسوه حسنه هست. اینجا نفرمودن، در سخن گفتن، در تعامل اجتماعی، در برخورد با خانواده، مطلقه. یعنی در تمام، یکی از دلایلی که به اصطلاح روای قرآنی که بر حجیت سبک زندگی پیغمبر یعنی سبک سیره سخن حضرت دلالت میکنه همینه که تمام حرکات سکنات پیغمبر حجت. میگه از کجا میگی؟ میگه این اطلاق اسوه هست که نگفته در چی. همین که نگفته در چی یعنی در تمام جنبه های زندگی پیغمبر میتونه برای ما اسوه باشه. خب یکی از جنبه های پیغمبر چیه؟ نوع زندگی کردنه. حضرت چجوری غذا میخورد؟ اول دستشو میشست، بعد از غذا دستشو میشست، اول بسم الله میگفت، بعد از غذا الحمدلله میگفت، در حین غذا به چشمان کسی نگاه نمیکرد، به دستان کسی نگاه نمیکرد، غذایی که فقط جلوش بود میل میفرمودن. پس بنابراین دومین دلیل قرآنی اینه که میاد میفرماد اسوه هایی رو شما باید پیروی بکنید. خب از این که میگه پیروی بکنیم، دلیل بر اینه که ما باید به اون سبک عمل بکنیم و الا نفرمودن که باید از ایشون پیروی بکنید. پس علاوه بر این که بر این آیه دلالت بر حجیت سبک زندگی حضرت در تمام ابعاد هست، به ما هم لازم کرده که ما مثل اون حضرت زندگی بکنیم. نباید امروز اگر غذا میخوریم بسم الله رو تک بکنیم مثلا، و موارد دیگری که هست. این هم دلیل دوم. البته در کنار این ما اون آیات ما آتاکم الرسول فخوزوهو، هر چیزی رو که حضرت آوردن بازم اینجا اطلاق گرفتن مفسران. ما آتاکم چیه؟ عرض میکنه ما آتاکم چیه؟ در توصیه بر مسائل اخلاقی، رفتاری، اعتقادی، هر چه حضرت فرمودن. خب حضرت چی فرمودن؟ مرحوم علامه طباطبایی زحمت کشیدن اون کتاب چی؟ سنن النبی رو علامه طباطبایی با اینکه یک آدم عقلی، یک مفسر، یک فیلسوف هست، اما میاد در کنار این فلسفه و قرآن سنن النبی رو آماده میکنه، بدونی که خودش هم تحلیل بکنه، فقط عرضه میکنه، میگه که من حیف آمد که این همه سنت های حضرت رو دیده باشم یه جا عرضه نکنم. پس معلومه که ما آتاکوم یعنی اون چیزی که حضرت آورده، چه حوزه رفتاری چه غیر رفتاری، به ما گفته اینجوری رفتار بکنید، میگیم چشم. بعد خدمتتون عرض بکنم که یا اون آیه این کنتم تحبون الله، بگو ای پیغمبر فتبعونی یحببکم الله، از من تبعیت بکنید. در چی؟ اینجا بازم اطلاق داره، هم در مسائل رفتاری، هم در مسائل دیگر اعتقادی، هم در مسائل اخلاقی. اما دلیل دیگر، آیات دلالت کننده بر جامعیت قرآن. خب این آیاتی که میفرماین قرآن تبیان لکل شی هست، این کل شی چیه؟ آیا میتونه نوع زندگی که در سعادت و در شقاوت ما تأثیر داره در رابطه با این بیانی نداشته باشه؟ یقینا داره، برای اینکه خود خدا فرمودن ما تمام چیزا که این اطلاق دلالت بر میکنه باید نوع زندگی ما را هم خداوند مطرح بکنه. پس جامعیت آیاتی که دلالت بر جامعیت قرآن میکنه میتونه یه دلیل دیگر بر این باشه که ما باید در نوع سبک زندگیمون، یعنی قرآنی ظرفیت داره که میتونیم ازش نوع سبک زندگی رو، اگر نداشت این جامعیت معنا نداشت. و دلیل سوم خدمتتون عرض بکنم که من در تبیین این قصه ما فرطنا فی الکتاب من شی که حتما استاد فیروزمر مطالعه فرمودن، نظر خدمتتون عرض بکنم که جناب آقای صدر رو اینجا آوردم، ایشون اصلا دقیقا به صراحت اومده گفته اتفاقا یکی از چیزهایی که قرآن به ما میده همین نوع و سبک زندگی کردن هست، چون ایشون تفسیر اجتماعی معمولا خیلی قوی هست به این مسئله پرداختن. آیات دلالت کننده بر مرجع قرار دادن وای که همین بحث خدمتتون عرض بکنم آیت الله صدر بودی که من در اینجا آوردم که ایشون استدلال میکنه با اون فلا و رب و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدون فی انفسهم حرجا، این رو تفسیر و تحلیل میکنه خیلی زیبا بهش میپردازه. و بخش دیگر آیات که ما آوردیم آیات مشتمل بر توصیه های مربوط به سبک زندگی. خب یه بخشی از آیات استدلال دارید به بایدها و نوایدها میپردازه، کولو وشربو ولا توصرفو، آقا در شیوه خوردن مواظب باشید، زیاد نخورید، اسراف نکنید. این بایدها، حالا من یه نمونه عرض کردم، بیش از صدها و هزارها باید نبایدها در جلد 11 فرهنگ قرآن ما تمام حکم یعنی بایدها نبایدها رو اونجا جمع کردیم که شاید بیش از چند هزار موضوع رو خداوند میگه باید نباید، باید نباید، اینجوری باید، اینجوری نباید. این آیات باید و نباید مخصوصا تو حوزه رفتار که میتونه به ما بگه که چجوری زندگی بکنیم. و خدمتون عرض بکنم که حالا تو این بحثای باید و نباید من اومدم تقسیم بندی کردم، وقتم بله دیگه من جمع بندی میکنم آخر استش دیگه، در حوزه فردی که آقا ما چجوری عبادت بکنیم، در حوزه مهمانی مهمان رو چجوری پذیرایی بکنیم، در حوزه راه رفتن چجوری راه بریم، تمام این حوزه رفتاری، حالا شاید بعضی از قسمت‌ها رو باید برگردیم به کلام پیغمبر و سیره پیغمبر، ولی در خیلی از موارد همونطوری که عرض کردم دوستان ما این کار رو انجام دادن در موضوعات مختلف رفتاری و عبادی و سیاسی و اقتصادی، این بایدها و نبایدها رو اینجا من نمونه هایی رو از حوزه فردی خدمتون، یا مثلا چجوری مسجد بریم، آقا شیوه‌ای که داریم میریم چجوری باشه، خدا میگه اینجوری باید باشی، خودتو با لباس مزین در تفسیرم اومده عطر بزنی، لباس خوب بپوشی، به این نوع باید وارد مسجد میخوای بگی اگه بری عبادت بکنی. تو حوزه خدمتون عرض بکنم که خانوادگی استزار دارید آیات فراوانی مخصوصا به فرزندان، به چه شیوهی باید با پدر مادری که پیر هستن پیر نیستن، پدر مادری که مسلمان هستن غیر مسلمان هستن، با اینا چه نوع رفتاری داشته باشیم، کاملا اومده چیکار کرده در آیات این نوع برخورد مطرح شده. از اون طرف فرزند چه نوع برخوردی بکنه با پدر و مادر، تو خونه داره زندگی میکنه، شیوه برخورد با پدر و مادر یکی از بخشای برخورد با پدر و مادر اینه، اگه پدر و مادر در اتاقشون دارن استراحت میکنن این پسر چجوری برخورد بکنه، آیا در بزنه، اجازه بگیره، اجازه نگیره، به پدر و مادر میگه که اینجوری به اینها آموزش بده که به این نوع تعامل بکنن با شما، و امثال این جور موارد. یا خدمتتون عرض بکنم در تعامل شوهر و همسر که با هم دیگه چه نوع تعاملی داشته باشن، اگر خداوند به اینای بچه داده در رابطه با تغذیه بچه به چه سبکی اقدام بکنن، این مملو از توصیه‌های فراوانی است در نوع تعامل زن و شوهر با هم دیگر. یا نه یه زمانی زن و شوهر با هم دیگه سازگاری ندارن، آقا به این تشخیص رسیدن که نمیتونن کنار هم زندگی بکنن، خود خدایی که ازدواج رو اون هم عزیز کرده طلاق رو هم مشروع کرده، میگه اگه قرار با هم جدا بشین به این سبک جدا بشین، نه اینکه با کینه و نفرت و فلان و نه، شوهر شما اینجوری برخورد بکن، بزن میگه شما اینجوری برخورد بکن. خب این نوع تعامل در بحث زن و شوهر، تعامل رفتار با، یا تعامل با رفتار با بستگان، آقا چجوری باشون برخورد بکنیم، باشون برو بیا کمکش بکن، آقا اینطور نباشه که 5 سال 10 سال بگذره شما ندونی یک برادرزاده داری خواهرزاده داری، نه شما داری، قرآن میفرماد تعامل داشته باش، هدیه بهش بده، کمکش بکن، صله رحم، یعنی این دیگه صله رحم رو که معنا کرده پیغمبر برای ما معنا کرده، ائمه برای ما معنا کردن، هم رفتاری هم قولی معنا کردن، شیوه تعامل با به اصطلاح خیشاوندان. بعد تو بحث حوزه اجتماعی هم آقا چجوری با فقرا با مسکین، خب دیگه اون نمونه برخوردی اهل بیت رو در اون سوره انسان آورده که آقا بله اگر یک موقع یک آدم گرسنه ای اسیری فقیری اومده ما باش تو جامعه چجوری برخورد بکنیم. یه بابا با این که برات واجب نیست میتونی از غذای خودت هم بزنی بهش بدی. خب اگه واقعا این نوع سبک برخورد در جامعه احیا بشه آیا ما فقیری داریم؟ ما اسیری داریم؟ ببینید میخوام عرض بکنم که این که سبک زندگی اول عرض کردم در سعادت و شقاوت یک فرد و جامعه اثر داره، اگه جامعه امروز بخواد به تکامل برسه باید ما طوری تربیت بشیم که نه اینکه واجبات خمس زکات خمس اینا که چی فطریه، بلکه حتی از جان خودمون بزنیم، یعنی خودمون حتی گرسنه بمونیم اما تعامل اینگونه تعامل داشته باشیم با مساکین جامعه. واقعا اگه یک جامعه اینجوری پرورش پیدا میکرد ما امروز گرفتار این همه مراکز به قول تعبیر علامه جوادی آملی آیا کمیته امداد بودیم؟ بیزیستی بودیم؟ نه چنین چیزی یقینا نبود. بنابراین ما آیاتی که در بحث اجتماعی یا وارد مجلس شدی در جامعه، آقا چه تعاملی من با این مجلسیا بکنم؟ کجا بشینم؟ بعد اگه دیگران وارد مجلس شدن من چجوری باش برخورد بکنم؟ مثل یه دیوار مثل چوب خوش باشم یا نه؟ سبک برخورد من با کسی که میاد و میبینم جانیش چیکار بکنم؟ قرآن میگه ببینید پیغمبر و اصحاب پیغمبر اینجوری برخورد میکردن، جا باز میکردن و از دل این شما میتونی یک چیز کلی در بیاری خیلی زیبا. حالا اونجا گفته مجلس، شما داخل اتوبوس، داخل هواپیما، نمیدونم ایستگاه‌ها، مراکز، سالن‌های انتظار، ما با یه افراد چجوری برخورد بکنیم؟ همه اینها رو شما میبینی نوع شروع کاملا قرآن ارائه کرده. این هم عرض آخر بنده بود. پس در جمع‌بندی در یک دقیقه باید عرض بکنم که قرآن مجید اصلا من میخوام عرض بکنم همونطوری که حضرت استدار دارن، اصلا قرآن کتاب زندگی است. اگه قرآن کتاب زندگی است معنا نداره که بگیم در رابطه با شیوه زندگی کردن حرفی نداشته باشه. امیدواریم که خداوند به ما این توفیق بده که بتوانیم در درجه اول به تعبیر مقام معظم رهبری و به خواهش ایشون که کمتر چنین تعبیری داریم که فرمودن من خواهش میکنم که این اطلاعات از دل قرآن در بیارید، از دل آموزهای دین در بیارید، عرضه بکنید به شکلهای مختلف و جذاب بذارید، همه جامعه بدونن قرآن فقط کتاب ثواب و کتاب ختم اموات نیست، کتاب زندگیه. در قالب دیروز بود، پیروز بود، خدمت استاد شیرزاد بودم، عرض کردم آقای شیرزاد یه کتابی شما نوشتید در مثلا سبک برخورد با منافقین، شما اینی بیا در قالب 20 نوع قالب عرضه کن به جامعه. اون قالب چه بسا یه کسی در قالب متن نوشته دوست داره، یه کسی چی به اصطلاح کلیپ دوست داره. ما انواع عرضه ها رو از این سبک زندگی انشالله دوستانمون در مجموعه پیشش کرده فرهنگ معارف قرآن الحمدلله بعضی ها دارن، ولی همه ایمون باید این عنایت داشته باشیم تا انشالله فردای قیامت که میرسه خداوند شاهد با قول معروف شهادت بده که ایشون این کلام مرا زندگی ساز رو به انواع اقسام مختلف عرضه کرده و انشالله قرآن خودش نجاتش بده و قرآن ما رو انشالله هدایت کنه به مسیری که خودش میخواد و انشالله محشور باشیم همه ما با قرآن مجید به برکت قرآن صلواتی هدیه میکنیم.
بهره بودیم، استفاده کردیم از بیانات آقای عیسی‌زاده، ارائه دهنده محترم بحث مرجعیت علمی قرآن در سبک زندگی اسلامی که در خدمتشون بودیم. خب ایشون در بیانات خودشون ابتدا یه توضیحی در مورد بحث مرجعیت علمی قرآن در سبک زندگی دادن که برداشت درستی از این صورت بگیره، این به معنای ورود قرآن به همه جزئیات بحث زندگی نیست، بلکه مراد ما این است که یک نسخه‌ای در سبک زندگی ارائه دهد قرآن که این ظرفیت رو دارد که بتونه جهت‌دهی کلی کنه سبک زندگی انسان رو. و بعد بیانات خودشون رو در دو بخش ادله سبک زندگی قرآنی یا مزایای علمی قرآن در سبک زندگی و همچنین بحث آیات و نمونه هایی که در قرآن از سبک زندگی اومده هست ارائه دادن. در بخش ادله به بحث واژگان پرداختن، واژگانی که در قرآن ذکر شده مثل دعب، مثل اسوه قرار دادن پیامبر و این چنین واژگانی، یا باید ها نباید هایی که در قرآن اومده. و همچنین در بحث آیات قرآن هم به دو دسته آیاتی که به سبک زندگی فردی و همچنین سبک زندگی اجتماعی اشاره دارد ایشون این آیات رو ذکر کردن برای نمونه و در پایان به این نتیجه رسیدن که اصلا خود قرآن کتاب زندگی است که میتونه مرجعیت علمی قرآن در سبک زندگی اسلامی رو ترسیم کنه. خب در ادامه در خدمت ناقد محترم جلسه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای فیروز مهر هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر گروه تفسیر پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن. حالا تا حاج آقا نقدهای خودشون و بیانات خودشون رو دارن، دوستان هم اگر نکته‌ای دارن بعد از بیانات حاج آقای فیروز مهر در خدمتشون هستیم، حالا یا به صورت مکتوب و یا به صورت صوتی میتونیم ازشون بهره بگیریم. خب در خدمت حاج آقای فیروز مهر هستیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. روشنه؟ در آغاز لازم هست تشکر بشه از نویسنده محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای عیسی زاده که این مقاله علمی رو به جامعه علمی تقدیم کردن و در این جلسه هم ارائه کردن، و همینطور تقدیر و تشکر عرض از دبیر محترم جلسه جناب آقای دکتر قرسمان و حاضرانی که در این جلسه مشارکت دارن، انشاءالله چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی تقدیر و تشکر میکنیم. این مقاله خب به لحاظ این که به بحث سبک زندگی میپردازه و سبک زندگی هم در عین این که خیلی مهم هست خیلی کمتر بهش توجه شده تا الان. یکی از تیک کلام های بسیاری از پزشکان وقتی مراجعه میکنیم به اونها درباره مثلا یه عارضه بیماری، اونا اول میگن باید سبک زندگیتون رو اصلاح بکنید. معلومه اون سبک زندگی که اونا میگن در همون حوزه پزشکی و جسمی هست، اما سبک زندگی در حوزه مسائل روانی روحی و تعاملات و در واقع روابط اجتماعی خیلی مهمتر هست. یعنی اگر مهمتر از اون نباشه اهمیتش کمتر از اون نیست، ولی با این حال کمتر به اون پرداخته میشه و کمتر به اون پرداخته شده و این در واقع مباحث در واقع شروعی است و آغازی است در جامعه ما که در واقع به این بحث ورود بشه، یعنی بحث سبک زندگی نه تنها در حوزه در واقع بهداشت و پزشکی و اینا. و نکته دیگر این که این بحث با این عنوان مرجعیت علمی قرآن در سبک زندگی باز هم به لحاظ این که سابقه نداره بحث نوعی هست، و از اینکه جناب استاد عیسی زاده این بحث رو بهش پرداختن با توجه به تمرکزی که ایشون چند سالی است در موضوع سبک زندگی دارن و نتایج خوبی هم داشته و آثار بسیار ارزشمندی هم تقدیم شده، خب این جای در واقع تقدیر داره. من خب خیلی این مقاله به لحاظ محتوا مقاله بسیار خوبی است، مقاله غنی هست، اما برخی از نکاتی که به نظر میرسه اگر این نکات رعایت بشه مقاله کاملتر خواهد بود رو عرض میکنم. نکته اول در خصوص یک بحث کلی، یک نگاه کلی به این مقاله، در واقع سؤال این پژوهش چی هست در واقع دو جور مطرح شده که این دوگانه بودن سوال پژوهش یه مقدار خواننده رو دچار ممکنه سردرگمی بکنه. سوالی که در واقع در همون بیان مسئله اومده این هست که قرآن کریم چگونه میتواند سبک زندگی کردن رو به بشر عرضه کند. این سوال یک در واقع اقتضا داره، یک پیام چیز داره، کاری رو از ما انتظار داره. و سوال دیگری که در آخر بحث روش‌شناسی پژوهش مطرح شد، اونجا دو تا سوال در واقع مطرح شد که در واقع یک سوال هست. اون دو سوال، یکیش اینه آیا سبک زندگی از آیات قرآن قابل استخراج است؟ و سوال بعدی این که آیا قرآن میتواند در سبک زندگی، آیا قرآن میتواند سبک زندگی و چگونه زیستن در سبک زندگی و چگونه زیستن یک مرجع باشد؟ این دو سوال در واقع یک سوال هست، اما این دو سوال با اون سوال نخست، یعنی قرآن کریم چگونه میتواند سبک زندگی کردن رو به بشر عرضه کند، قدر متفاوت هست. در سوال چگونه میتوان سبک زندگی رو از قرآن در واقع استفاده کرد، بیشتر به ناظره به روش در واقع استفاده سبک زندگی از قرآن هست و اینکه چجوری ما به چه روشی این مباحث رو از قرآن استخراج بکنیم. اما اینکه میگیم آیا مباحث سبک زندگی از قرآن قابل استخراج هست، اصل بحث مرجعیت هست و محتوای مقاله هم ناظر به همین هست. به نظر میرسه که این در واقع دوگانه بودن سوال یه مقدار ابهام ایجاد میکنه در مقاله. این سوال اگر اصلاح بشه و مطابق با محتوای مقاله در واقع سوال باشه، یا در واقع ما اول سوال رو طرح میکنیم بعد دنباله جواب هستیم، یا نه اول کار رو انجام میدیم بر اساس اون نه بخوایم سوالی تر بکنیم، مناسب است که در هر حال این سوال اصلاح بشه. چون بله فکر میکنم همون سوال که آیا در واقع قرآن میتونه مرجع باشه در بحث سبک زندگی، سوال اصلی مقاله اینه، یعنی محتوای مقاله این هست. اما اینکه چگونه میشه، این بحث بعد از این مرحله هست، مرحله دیگر هست که ناظر به روش هست و در یک بحث دیگر انشاءالله. نکته دیگر در مقدمه این مقاله، در واقع مقدمه وارد استدلال بر مرجعیت قرآن شده، یعنی اونجا در واقع این بحث رو مطرح کردن که سبک زندگی بشر و نوع تعامل او با خود و خداوند و دیگران و در واقع اشیای موجود در عالم نقش تعیین کننده ای داره و از اون طرف انسان هم محدودیت داره، نمیتونه در واقع این سبک زندگی رو ترسیم بکنه، اینجا نیاز به وحی. خب در مقدمه معمولا جای طرح بحث هست، نه در واقع وارد شدن به استدلال، که فکر بکنم نوع این بحث در مقدمه یه مقدار نیاز به اصلاح داره. نکته بعدی پیشینه هست، که خب پیشینه رو در واقع کارهایی که تا الان انجام شده اشاره شده، اما از باب اینکه لا تبخس الناس اشیاءهم، کارهایی که خودش به خود پژوهشگر انجام داده، خود شما انجام دادید، به هر حال خودسانسوری هم جالب نیست، خوب نیست. خوب بود که اشاره به این کارهای فراوانی که در سبک زندگی در همین پژوهشگر انجام شده، در گروه خود حضرت عالی تحت نظر حضرت عالی انجام شده، بله این هم اشاره تو کارهای علمی این کار، اگر کسی به مقاله خودش هم استناد کرده، متن در واقع در نوشته خودش اشاره کرده، حتما باید ارجاع بده و آدرسش هم ذکر بکنه، حتما باید. این کار در واقع اون علمیش به این صورت هست. و نکته دیگر در بحث روش شناسی پژوهش، یه عبارتی اومده که در واقع عبارت این هست که در این پژوهش پژوهشگر در صدد پاسخ دادن به سوال پژوهشی هست و چون روش کیفی مناسب ترین ابزار جهت پاسخ دهی به سوالات را به دست می دهد، از روش کیفی استفاده می شود. و اینجا ملاحظه‌ای که وجود داره این هست که روش بحث را در هر علمی موضوع اون علم تعیین می کنه. این که ما بگیم بهترین روش روش کیفی هست، نه، در جای خودش بله، اما در موضوعات عینی و در واقع پدیده های عینی، اونجا روش کمی کارایش بیشتر هست. و این عبارت هم به نظر میرسه که آره اینکه بگیم مناسب ترین روش، روش کیفی هست، در واقع به جای خودش درسته
نسبت به مباحث کیفی.
بله در مباحث کیفی، اما در موضوعات کمی اونجا روش. نکته بعدی در ادبیات نظری این تحقیق، خب برای مرجعیت دو معنای اصطلاحی ذکر شده که خب این دو معنا قابل توجه هست، اما نکته اینجاست که بعد از ذکر این دو معنای کلی مرجعیه در ادامه گفتن که مرقوم شده که معنای جامع مراد هست. اما معنای جامع چی هست؟ آره کدوم یک از این دو تعریف جامع تر هست، یا جمع در واقع ترکیبی از این دو تعریف رو ما میتونیم معنای جامع بدونیم، این در واقع اینجا تبیین نشده. و نکته دیگر در موضوع معنای اصطلاحی مرجعیت، اون معنای اصلیش در واقع رجوع به متخصص بدون استفاده از منابع معرفتی اون متخصص هست، بدون استفاده از منابع معرفتی اون مرجع هست. حالا به عنوان مثال ما به یک حالا ماشین خراب شده به یک مکانیک مراجعه میکنیم، اون هرچی میگه ما قبول میکنیم، از منابع معرفتی او استفاده نمی کنیم، حجت هست برای ما. این معنای اصطلاحی رو آیه شریفی در کتاب مبانی علوم انسانی اسلامی اونجا خوب پیش پرداختن که فکر میکنم یکی از چیزایی که در بحث معنای اصطلاحی مرجعیت باید، یعنی در واقع ما وحی رو مرجع میدونیم، وحی رو مرجع میدونیم، آیا خودمون به منابع معرفتی وحی که حالا این تعبیر اصلا در مورد این درستی یا نه مراجعه میکنیم یا نه، یا سخن معصومین رو یعنی سنت رو ما مرجع میدونیم در تشخیص در واقع فتوا، آیا منابع معرفتی اونها رو هم میریم مستقیم خودمون مراجعه میکنیم؟ نه، ولی برای ما ثابت هست که این در واقع حجت بودن برای ما ثابت هست. این معنا از مرجعیت فکر میکنم موجه تر باشه در
رجوع به تخصص،
رجوع به در واقع یک متخصص یا یک منبعی که در واقع حجیتش برای ما محرز هست. این معنا از مرجعیت فکر میکنم حالا در کنار اون معانی از مرجعیت
این هم میتونه بیاد
و معنایی است که بیشتر در واقع معنوس هست با ذهن. نکته بعدی این هست که در این معناشناسی در واقع سبک زندگی واقعا یک دانش هست، و اگه دانش هست از چه نوع دانش هایی هست. این هم خوب بود که مشخص بشه، این شاید برای خیلی سوال باشه که اصلا سبک زندگی واقعا یک دانش، یک علمه، اگه علم هست چه نوع علمی هست. این هم
کدوم شاخه علم میشه
در واقع از علوم در واقع رفتاری هست و چی هست. این هم مناسب بود در اون بخش معناشناسی و مفاهیم نظری مورد توجه قرار بگیره. و نکته بعدی که فکر میکنم نیاز هست یه مقدار روی اون مکس بشه، در دلائل مرجعیت علمی قرآن در سبک زندگی دو دسته در واقع دلیل ذکر شد، دلیل عقلی و دلیل نقلی. در دلیل عقلی که خب اصل دلیل جای خدشه نداره، ولی در پایان دلیل تصریح شده که تنها منبع و مرجع سبک زندگی وحی هست، در حالی که در توضیحات حضرت عالی هم این بود که در واقع همه جزئیات رو وحی ذکر نکرده و اینکه مرجع هست باز هم در اون قسمت همون مفهوم شناسی وقتی میگیم مرجع هست از چه نوع مرجعیت هست، مرجعیت در واقع به معنای منبع استنباط هست یا مرجع پارادایمی هست، فقط جهانبینی رو به ما میده، ما در اون زمینه جهانبینی توحیدی میتونیم یه سبک زندگی مثلا متناسب با اون شکل بدیم. این اگر مشخص می، یکی از شاید مثلا کاستی های در واقع این مقاله که توجه باید بشه فکر میکنم همین هست که این نوع در واقع نوع مرجعیت هم مشخص بشه که مرجعیت در واقع استنباطی منبعیت هست، استخراج میشه یا نه هم از این دو هست، هم در واقع قابل استخراج هست، سبک زندگی از قرآن، چنان که مواردی رو در متن مقاله اومده و اشاره کردید به طور جزئی هم در بیانتون، و همین که میتونه اون در واقع مرجعیت پارادایمی، در واقع اون جهان‌بینی توحیدی رو به ما بده و در اون زمینه اون سبک زندگی مناسب توحیدی شکل بگیره. اما دلایل نقلی که اینجا ذکر شده، 5 دلیل نقلی که همه از آیات قرآن هست ذکر شد. دلیل اول، آیات مشتمل بر واژگان دلالت کننده بر سبک زندگی که تنها واژه دب ذکر شده، که البته خب اینجا هم دبی که اینجا اومده معنای عامی داره، هم میتونه مطلوب باشه، یعنی سبک زندگی مطلوب، هم نامطلوب که دب آل فرعون اومده. اما فکر میکنم واژه های دیگری مثل خلوق، که البته دو بار در قرآن اومده، یک بار اشاره به خلق و خوی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، و یک بار هم خلوق به معنای عادت و روش، خلوق الاولین، مثل کلمه دب، همونطور که ما میتونیم از این کلمه استفاده بکنیم، از کلمه خلوق هم ممکنه ما بتونیم در بحث سبک زندگی از واژه های سبک زندگی بدونیم. همینطور اقتدا به هدا و مقتده، فکر میکنم از اون جاهایی هست که ما میتونیم روی اون تکیه بکنیم. کلمه اسوه یا تعبیر ترکیبی حیات طیبه، اینا از اون مواردی هست که میشه روی اونها بحث کرد و ارتباط اونها رو با بحث سبک زندگی پیدا کرد. حالا این نکته که حالا واژه های متعددی میتونست باشه، این مد نظرم نیست خیلی، اما دلیل اول آیات مشتمل بر واژگان دلالت کننده بر سبک، و دلیل دوم آیات دلالت کننده بر پیروی از سبک زندگی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، دلیل سوم آیات دلالت کننده بر جامعیت قرآن. یعنی اینجا یه مقدار ترتیب منطقی اگر رعایت میشد، اول در واقع اون دلیل چهارم در آغاز می اومد، شماره یک قرار می گرفت.
جامعیت.
آره. نه، آیات دلالت کننده بر مرجع قرار دادن وحی. آره. این به نظر میرسه که این در ابتدا باشه، یا لااقل دلیل دوم باشه، مرجعیت دلیل دوم.
من همین که فرمودید نوشته بودم اتفاقا.
بله.
ایشون ارزیاب بود، گفت اینجوری باشه بهتر.
بله.
دیگه ما.
خب. و آیات مشتمل بر توصیه های مربوط به سبک زندگی. خب اینجا علاوه بر این که این چند دلیل، در واقع دلیل یک و دلیل پنج، دلیل دو، یک، دو و پنج میتونه زیر مجموعه جامعیت باشه. یعنی ما میگیم قرآن جامع در واقع همه مباحث هست و همه اونچه رو که انسان در سعادتش به اون نیاز داره جامع همه اونها هست، از جمله سبک زندگی و اینها نمونه هاش، یعنی آیاتی که داله بر. اتفاقا یکی از کارهای خوبی که در این مقاله در واقع اتفاق افتاد، حالا شاید شما توجه ندادید به این، و اون این که ما بخوایم اثبات بکنیم که قرآن مرجع علمی برای سبک زندگی هست یا نه، ادل و دلیل علا امکانشه وقوعه. ما وقتی که موارد متعدد داریم که واژه هایی مربوط به سبک زندگی در قرآن اومده، و یا مفاهیم و جملات و تعابیری که سبک زندگی رو میرسونه، خود این دلیل مهمترین دلیل هست برای این که پس قرآن میتونه مرجع سبک زندگی باشه. اما این جهتش اگر نظم بحث به این صورت که عرض کردم اگر باشه، شاید مناسب تر باشه. و نکته دیگر، یکی دوتا اغلاط تایپی هست، یکی در مقدمه که کتب با واو اومده، کتب اومده، من دیدم هم تو فایل پی دی اف، هم فایل ورد و هم تو ایمپرینت اومده.
آره.
آره، برای ویروستاری حتما قبل از چاپ هست. اگر این یکی هم حیات طیبه با تای دستدار اومده که داخل پرانتز، این هم اصلاح بشه، فکر میکنم که در واقع مناسب باشه. و نکته آخر، اون که در نتیجه به اصطلاح چکیده و در نتیجه گیری، یکی از موارد که ذکر شده، آیات دلالت کننده بر پیروی از سبک زندگی پیامبران، یعنی این تعبیر پیامبران هم در چکیده اومده هم در نتیجه گیری، ولی اون چیزی که در متن اومده آیات دلالت کننده بر پیغمبر اومده صلی الله علیه و آله و سلم. در مجموع مقاله خوبی است و فکر میکنم این مواردی که عرض شد اگر تجدید نظری بشه انشاءالله مقاله کاملتر خواهد بود و من عذرخواهی میکنم و صلی الله علیه و آله محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد. تقدیر و تشکر میکنیم از آقای فیروزمهر که نکات خودشون رو در خصوص این مقاله و ارائه از آقای عیسی‌زاده مطرح کردن. خب از دیگر دوستان هم استفاده میکنم. آقای شیرزاد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که اگر با البته ضمن تشکر از سرور عزیز ما که مباحث رو الحمدلله با دغدغه نوشتن و خیلی با حرارت و زیبایی ارائه دادن که قدردانی واقعا هست، خدا موفقشون بکنه و چنین مباحثی رو ما خیلی بهش نیاز داریم و اینا کامهای اولیه هست که میتونه بسترهای خوبی رو فراهم بکنه، کامهای اساسی و جامعی برداشت بشه. من تصورم این است که اگه ما ورودی بحث رو چرا ما از سبک زندگی برای انسان حرف میزنیم؟ چرا؟ بگه انسان کیه؟ چه جایگاهی در این نظام هستی داره؟ این یک به اعتبار خلیفه خداست، به خدا کرامت داره، به خدا چین چیز داره. احساسم این است که اگه شما قبل از ورود به این بحث چرا بحث از سبک زندگی؟ چه ضرورتی داره؟ این جایگاه رو ما بهش توجه بکنیم. اینا جناب استاد جوادی آموری نکات خیلی زیبا و جالب شما دو بحث هم کرامت در قرآن و هم فرایت در قرآن رو حضور داشتی در تخصصیشون. مطلب دیگر این که چرا اسلام، چرا قرآن؟ به طوری که تنها چیزی رو که پروردگار متعال برای این رهنمود ازش استفاده بکنه وحی خودشه و از طرف هم در چه عقل. خب به همین جهت قرآن رو جامع قرار داده، جاودانه قرار داده، ملاک و معیارها رو داشت تبیین کرده. اینا نکته دیگر این که در واقع ما باید بهش توجه بکنیم که در واقع شما به همدل بهش پرداختید، حوزه های سبک زندگیه که شما نکته خوبی داشت. مطلب دیگر این که وجود داره این که قرآن نوعی نگاهی در سبک زندگی چگونه است؟ رد میکند، اصلاح میکند، تأیید میکند یا تأسیس میکند؟ اگر شما بتونید این تقسیم بندی های مباحث رو در این چهار قالب در بیارید، واقعا در بعضی از امور شما ببینید که واقعا رد میکنه. در حوزه ارث میگه لا تزرونه، شما اصلا نمیفهمید چیه. در حوزه اعتقادی ببینید بت‌ها رو دست بردارید، اصلا میگه که نکنید میگه. یا در بحثی کسانی میگن که ما کار بد انجام بدیم خدا ما هم کرده، میگه فکر غلطه، شما افتاد داریم میبینید به خداوند متعال. پس در حوزه ای که نوعی نگاهی که ما به قرآن مراجعه میکنیم، به این جد مراجعه میکنیم که جاودانگی داره، به این جد مراجعه میکنیم چون که آمده زندگی ما تغییر بده. ببینید مطلب که این نگاه چه نگاهی، این نگاه هاست. مطلب دیگری که وجود داره این است که شما یک مطلب فرمودید راجع به پیامبر صلی الله علیه و آله و رسول، یک استثنای کوچولو مت بغلش بزنید که پیامبر یک دوست زندگیش یک مستثنایت هم داره. اون مستثنا که طرف شما باید عام صحبت میگید مطلق که میگید طرف میگه مثلا همه چیزی که پیغمبر داشت ما هم باید اون رو الگو قرار بدیم، نه، بعضی چیز مستثنا. نکته دیگری که به نظر من جای توجه است که شما روی واژه ها صحبت کردید، دعوه نمیدونم خلق و خلوق و امثال زلگینا، ولی بعضی از جاها قرآن داره با جملات بشه شکلی در تعریف از گروه ها، در تعریف از جامعه، در تعریف از افراد و اشخاص و داره تایید میکنه. و بعض موقع تایید میکنه چی؟ تأکید هم میکنه، انما میاره، بقیه واژه های دیگه عبرت میاره، تفکر میاره. خیلی نشون میده که خود اینو میخواد. اون رد میکنه، تایید میکنه. این خودش خیلی تاثیرگذار است. السلام علیکم و رحمت الله.
دعا دوستانی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم. آقا موسوی هم چند تا نکته ذکر کردن، بحث این که تعریف سبک زندگی تعریف مشخصی نبود، اینا رو مطالعه کردید، بعد ساختار مقاله هم بعد ساختار منطقی نیست، بله متن مقاله با اصل مقاله، عنوان مقاله مناسبت ندارد چون مقاله به دلایل اثبات مزیت پرداخته، در حالی که خود مقاله متن سبک زندگی رو گفته و دلایل نقلی هم در اثبات مزیت در سبک زندگی نیست. خب دیگه هم آقای موسوی گفتن، اگر دوستان نکته دیگه بفهمید در خدمتتون هستم. آقا
تشکر میکنیم از جناب استاد فیروزمهر، جناب آقای شیرزاد، جناب آقای غرسبان که محبت کردید. جناب استاد فیروزمهر کما فی السابق عنایتی داشتن به ما، نکات خوب و ارزشمندی فرمودن، همچنین جناب شیرزادی که دو نکته خوبی داشتن. من همه اینا رو یادداشت کردم، انشالله اینها رو تو مقاله سعی میکنم با توجه به اینکه آقایون ارزیاب هم نکاتی داشتن که اعمال کردم، ولی باز مجدداً با این نگاه جدید سعی میکنیم انشاءالله مقاله رو بعد از اعمال و بررسی نظرات دوستان خدمت شما تقدیم بداریم. انشاءالله با قول آقای شیرزاد که باب تازه باب این قصه باز شده، حضرت علی هم تذکر دادی، خوبه که انشاءالله همونطوری که پیروز ما یه جلسه داشتیم محضرتون که دوستان یه تعاملی بفرماین که بتونیم نشست ها و هماندیشی هایی رو یواش یواش هم داخل پژوهشکده هم بیرون پژوهشکده هم در مجامع دیگر باب بکنیم، بیشتر بریم تو فضای در واقع استفاده ای از نخبگان، افرادی که تو این زمینه کار کردن مخالف هستن، این جریان نیاز به گفتمان سازی و در واقع به اصطلاح پیگیری این قصه داره و این میتونه در قالب ذیل پروژه ما تعریف کنیم. این جای محدودیتی هم نداریم، نقد کتاب ها رو هم میتونیم داشته باشیم. حالا انشالله عرض کردم حتما حضرت عالی و جناب آقای شیرزاد و همچنین جناب آقای غرسبان انشالله تو این قصه کمک بکنن ما بتونیم نشستای خوبی رو برگزار بکنیم. انشالله یواش یواش زمینه در واقع برگزاری نشستای خوب رو در کشور میشه فراهم کرد با تعامل با بعضی از مراکزی تو این زمینه کار کردن. و من امروز دیدم که یه جشنواره چیز اومده مال دفتر آقا، نمیدونم دیدید چارگونه یا نه، جشنواره معارف قرآن بر اساس در واقع مهندسی فکر حضرت آقا، منظومه فکری آقا، تو بحث های مختلف حکمرانی بیشتر جنبه حکمرانی از طرف خود دفتر آقا اومده که یکی از بحث ها و انتظارات بحث آقا بحث همین سبک زندگی قرآنی است که آقا تو حوزه سبک زندگی قرآنی نکات فراوانی که داره که میشه قرآن رو برای سبک ما کار بکنیم. حالا اینا جشنواره برای گرفتن آثار هست که اونایی که کار کردن به اصطلاح چی بکنن. قرض اینه که این بحث رو خلاصه باید خیلی به قول استاد فیروزمهر فراتر از این جریان ما، یعنی هم در مجامع حوزوی همونطوری که گفتیم مرجعیت علمی بره تو حوزه و نمیدونن مراکز دفتر اینها، یکی از بحث مرجعیت علمی که خیلی هم راه حلقوم هست و واقعا میشه داریم میبینیم دیگه، کتاب کتاب زندگیه ولی به این خیلی نپرداختیم، میدون ندادیم، موضوع استخراج نکردیم، ریزموزاد استخراج نکردیم. من فکر میکنم این رو حالا انشالله در آینده با نشست گروه در واقع شورای علمی گروه و بعضی از دوستان دعوت میکنیم بتونیم یک پک تو این قصه آماده بکنیم به قول معروف ریزموزاد که بشه روی هر کدوم به صورت کاربودی اینها رو. الان دیروز دیدم یه طلبه سطح سده گفته من رشته تفسیر خوندم ولی موضوع ندارم، دوتا موضوع دادم رد شده. واقعا این خیلی جای نگرانی هست که طلبه سطح سه موضوع نداشته باشه به شورا بده. ما اینجا خرمن میگفت که موضوع داریم، اما باید ببینه. من فکر میکنم یه چیزی که نیاز هست تو پژوهشکده، حالا به گوشی جناب آقای چی برسه یا نرسه، جناب آقای استاد یوسف مقدم، یه کاری که ما باید انجام بدیم من فکر میکنم با تعامل با مراکز اینه که بیان نیازهای موضوعی اونها رو چکار بکنیم، استخراج بکنیم و ارائه بکنیم، بگیم آقا تو این زمینه کار نشده و این نیاز به یه پیشینه شناسی داره. خلاصه یک گروهی باید یک کاری باید اینجوری صورت بگیره. ما اگه میخوایم به قول معروف که معین مراکز قرآن پژوهی بودیم، درسته ما این همه موضوع ایجاد کردیم، هست فرهنگنامه های ما، دانشنامه های، اما صرف این نمیتونه، باید یه مقداری پخته تر بشه، باید روش کار بشه. و یکی از عرصه ها به نظر من عرصه چیه؟ سبک زندگی هست که ما میتوانیم موضوعات کاربردی رو از دل این کارهایی که کردیم و غیره. انشالله که خداوند موفق بداره. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب تقدیر و تشکر میکنیم از همه شرکت کنندگان در جلسه و ارائه دهنده محترم و ناقد محترم جلسه که در خدمتشون بودیم. 15 پیشنشست همایش ملی مجلس تلمی قرآن کریم رو پایان میدیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.